آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا همیشه پیش روی و همیشه مهربان، با نام تو آغاز میکنیم. سلام، با 310 برنامه که ساعت صفر به خدمت آمده ایم. توصیه رهبر انقلاب به زائران اربعین. راهپیمایی اربعین چند روزیه که آغاز شده و همچنان مسافرهایی از کشور عزیزمون ایران برای شرکت در این همایش بزرگ معنوی راهی کربلا میشن. اولین آیتم برنامه امروز رو اختصاص دادیم به توصیه های مقام معظم رهبری به مسافران راهپیمایی اربعین.
البته این عرایض ما موجب این نشود که بعضیا خارج از مقررات بخوان بلندشن را بیفتن حرکت کنن، نه، طبق همون مقرراتی که دولت اسلامی معین کرده است. دوستان ما در دولت خب نشستن فکر کردن مقرراتی، ضوابطی برای این کار در نظر گرفتن، این ضوابط حتما مراعات بشود، جوری نباشد که کسانی خارج از این ضوابط بگن بریم همطور حرکت کنیم، سر به بیابون بگذاریم مثلا بریم، اینجوری مطلوب نیست. این ضوابط رو حتما باید رعایت کنیم. انشاءالله موفق و مؤید باشیم.
کلنگ روحانی هم کارساز نشد. آزادراه تبریز به بازرگان که در حال حاضر مهمترین پروژه آزادراهی کشوره، با وجودی که تیر ماه امسال توسط رئیس جمهور در تبریز کلید خورد، ولی هنوز عملیات اجرایی شروع نشده. قرار بود ساخت این آزادراه بر اساس اولویت در 4 بخش اجرا بشه و شرکت برگیز ترکیه 65% پروژه و طرف ایرانی 35% بقیه رو اجرا کنه، اما با گذشت 17 ماه از زمان کلنگ زنی هیچ اقدامی از سوی طرف ایرانی و خارجی صورت نگرفته و شرکت ترکیه‌ای هم برخی مشکلات صدور مجوز و بوروکراسی ادارات ایرانی رو دلیل نهایی نکردن قرارداد آزادراه ذکر کرده. از طرف دیگه نماینده که مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس دهم گفته تا به حال ریالی بودجه برای احداث این آزادراه به اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی و یا هر مجموعه دیگه داده نشده. اعتراض شدید متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات. متقاضیان مسکن مهر از هر تجمعی برای رسوندن صدای خودشون به گوش مسئولان استفاده می‌کنند، به طوری که جمعی از متقاضیان مسکن مهر پردیس با حضور در یکی از قفه‌ها که نمایشگاه مطبوعات اعتراض خودشون نسبت به تصمیمات اخیر دولت در خصوص اخذ دوباره پول از متقاضیان اینطور بیان کردند.
ببینید ما نه سیاسی نه مشکلی داره، نه ببینید ما همه همون در بوده این نظام افتخاری کنیم این نظام جمهوری اسلامی و اصلا مشکلی نداریم، ولی بعضی ها ما رو سیاسی می کنن. چرا می کنن ما رو ساکت کنن؟ ما سیاسی نیستیم. خونه ما رو به ما بدن بریم ساکتشیم خونه همون، از فردا هر جایی که ما رو تو هر تجمعی هر جایی که دیدن هر کاری که دلشون خواست بکنن، ولی نیام با این هر به ما رو بکنن نداریم دنبال هر کنیم باشیم. ولی ما بیشتر از مبالغ نداریم، نه میتونین تهیه کنید، همه ما قشن جعیفیم، قشن یا کارگر یا کارمندیم، حقوق وزارت هم خودتون آقای سید، آقای وزیر، مگه شما اطلاع ندارید از این جامعه زندگی نمی کنید؟ یک کارگر مگه چقدر حقوق میگیره؟ حقوق وزارت هم 800,000 تومانه. بله آقای غفوری مدیر عامل پردیس مصادره میکنه، میگه مردم از پسندازاشون بیارن وارشون خونه رو تعمیر بدین.
فرش دیگه 800,000 تومان
کجاش اجاره خونه بدین؟ کجاش خرج دار بچه کنید؟ خود من دو تا بچه دارم، اجاره خونه دارم، پس دارم، دو تا بچه دارم، خرج یومیه‌مو موندم. از کجا پسنداز کنم؟ بیام حالا این مبلغی هم پسنداز کرده باشم بیام به شما بدم که خونه رو بخرم. 13 ماه قرار شد به ما خونه بدین. از سال 91 که ثبت نام کردیم تا سال 93 18 ماهتون تموم شد. حالا از سال 93 تا الان 32 ماه گذشته. 32 ماه میاد ما 800,000 تومان هزینه غیر مستقیم داره، ما هزینه اجاره منزل داریم پرداخت میکنیم، سالی یک بار داریم اما اسباب کشی میکنیم، همین اسباب کشی ما سالی 1.1 میلیون داره برای ما هزینه میخوره. اینا هزینه های غیر مستقیمی که داره ما فشار میاره. خب ببین شما فقط اون افزایش قیمت رو متحمل نمیشید، این بار هر یه ماهی که شما دارید اجاره خونه رو ما تمامی تعویض میدید.
این انتقادها به حدی بود که رئیس کل بانک مرکزی از نمایشگاه مطبوعات فرار رو بر قرار ترجیح داد. شایان ذکر اعضای تعاونی مسکن اداره که برق 8 گرد هم در نمایشگاه مطبوعات جمع شدند و خواهان پیگیری مشکلشون شدند. موتورسیکلت تهران را خفه کرد. بر اساس آمار موجود نزدیک به 3,500,000 موتورسیکلت در شهر تهران پلاک شده که 780,000 دستگاه از این تعداد به صورت مستمر در حال تردده. یک کارشناس محیط زیست در تشریح مخاطرات و آلایندگی های زیست محیطی موتورسیکلت ها گفته اگر هر موتورسیکلت روزانه و به صورت میانگین 35 کیلومتر در شهر تهران تردد کنه، حجم آلودگی هر موتور به رقمی بالغ بر 500 گرم میرسه که در نوع خودش آمار بسیار تأمل برانگیز و فاجعه باریه. یک کارشناس حمل و نقل هم با اشاره به موزر تردد موتورسیکلت های کاربراتوری و آلاینده در پایتخت گفته موضوع کنترل و سنجش ضریب سلامت و ایمنی فنی وسایل نقلیه که مذکور ضرورتیه که باید به عنوان دستور کاری جدی و ویژه مد نظر دستگاه ها و نهادهای که زیرفت قرار بگیره که متاسفانه در این خصوص هیچ گونه برنامه‌ای که کارشناسی شده اصولی و مدونی دیده نمیشه. حمید رضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه: نمیدانم چرا برخی تا این اندازه به برجام پیله کردند. برجام به قوت خود باقی میماند. برجام موضوع طرف مقابل است، نه ما. پیش از این که نگران وزیر خارجه که دولت ترامپ باشم، نگران وزیر خزانه داری هستم. دادستان تهران: یاشار سلطانی آزاد شد. فردی که در حوزه که فرهنگ و سینما مرتکب اقدامات مجرمانه شده بود، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. کشف 15,000 لیتر مشروبات الکلی. تبلیغ کالا و فیلم در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند ممنوع است. علی مطهری: نسبت به انتقادهای که درست حقوق بشری لجاجت نداشته باشیم. حکومتی که پایگاه مردمی دارد، ترس ندارد. علامت سؤال: ریشه گرایش های متفاوت ایرانیان به اعتیاد چیست؟ سردار علی معیدی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمار نگران کنندهی در خصوص معتادها داده و گفته
63% از معتادین در کشور ما متعهد. 63% برعکس سایر کشورهای دیگه بیشترین معتادشو در حوزه مجردینه، برعکسش در کشور ما در حوزه متعهدینه. یعنی شما در 63% اگر اینو برای هر خانواده 4 نفر وجود داشته باشه، اگه ضربش کنید تقریبا بیش از 6 میلیون نفر به صورت شبانه روزی در بحث اعتیاد در کشور ما دغدغه داره.
ایشون همچنین در خصوص ردیگه سنی گرایش به اعتیاد اینطور بیان کرده:
58% از معتادین ما زیر 34 سال. تلورانس سنی مصرف مواد مخدر بین سن 21 و 24، یعنی نشون میده دستگاه های متولی مثل آموزش دانشگاه و اینا که جوانان ورزش چه وزارت ورزش جوانان باید متمرکز بشن بر نسل 21 تا 24 سال تا بتونیم میل به اعتیاد رو انشاءالله در این حوزه ها کاهش بدیم.
با عنایت به مخربتر بودن اعتیاد برای یک فرد متأهل، این سوال پیش میاد که آیا پژوهشگران بررسی کردند که چرا برخلاف سایر کشورها آمار متأهل‌های معتاد در کشور ما بیشتر از مجردهای معتاده؟ از منظر روانشناسی و جامعه شناسی چه عاملی سبب میشه یک فرد متأهل به اعتیاد رو میاره و بنیان خانوادش رو به خطر میندازه؟ همانطور که سردار معیدی گفتند، رده که سنی که جوانان بیشترین رده که سنی معتادها رو به خودشون اختصاص دادند. علت گرایش به اعتیاد در این رده که سنی که ستونهای کشور رو تشکیل میدن چیه؟ آیا گرفتن مواد مخدر و قاچاقچی‌ها برای مبارزه با اعتیاد کافیه؟ آیا بهتر نیست ریشه که این گرایش ها شناخته و مشکل به صورت ریشه‌ای حل بشه؟ تا فرصتی دیگر شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.